مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم میکند.
جلسه دهم،
مبحث
درس اخلاق، نگاهی تازه،
44 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما در کلیات مباحث اخلاقی کماکان باقی موندیم، ولی سعی کردیم در هر جلسه ای به نکات کاربردی هم برسیم که برخی از جزئیات رو برای ما روشن میکنه. به خلاصه بحثای گذشته نپردازم، اما یکی از نقاط مهم عزیمت ما در مباحث اخلاقی این بود که بگیم انسان تعالی و تکامل طلب است. انسان دوست دارد به یک نقطه بالاتری برسد. این امر بدیهیه، هر کسی هم ممکنه نقطه تعالی خودشو یه جور ترجمه کنه، اما بعد از اینکه رفع اشتباه و سوء تفاهم بشه، نقطه تعالی و تکامل یک چیز بیشتر نیست، همون چیزی که انسان به خاطر اون خلق شده و این رو در فطرت خودش انسان میتونه بیابه، با عقل و منطق هم میتونه اثبات بکنه. ما برای چی خلق شدیم؟ برای بهره بردن از خود خدا، نه بهره بردن از نعمات خدا. ما آفریده شدیم برای اینکه از ملاقات خود خداوند متعال، که حالا کلمه ملاقات هم جا اضافیه، یه تعبیریه که ما به کار میبریم چون چیز دیگه نداریم بگیم. خدا رو که نمیشه خورد، خدا رو که نمیشه پوشید، خدا رو که نمیشه نوشید، خدا رو چی در محضرش قرار بگیریم دیگه. بعد یه رابطه که نمیدونم رابطه چیه، حالا تو کلمه دیدار و ملاقات خلاصه میشه. ما برای لحظه‌ای که زمانش جاودانه است به نام ملاقات خدا آفریده شدیم. نقطه عظمت ما در مباحث اخلاق اینجاست که میگیم فلسفه حیات انسان آماده شدن برای ملاقات خداست. یه مفهوم کلیدی در باب این آمادگی برای ملاقات رو جلسه قبل عرض کردیم و اون ظرفیت یافتن و سعه وجودی پیدا کردنه. لذا گفتیم اساسی ترین نیاز انسان نیاز به بزرگ شدنه و همین دلیلن بیماری تکبر بیماری کلیدی میشه. در روایت فرمودن تکبر ریشه همه طغیان‌های انسانه، به همین دلیل مداوم باید مواظبت کرد از تکبر. تکبر چیزی است که در اثر هر بدی و خوبی به دست میاد. خوب بشی، به خاطر خوب شدنت متکبر میشی که اسمش رو گذاشتن عجب. بد بشی، به خاطر بدی خودت متکبر میشی که به خاطر کدوم ویژگیه؟ به خاطر ویژگی دفاع از خود. انسان علاقمند مایل از خودش دفاع کنه، انسان علاقمند خودش رو همیشه موجه ببینه، همچنانی که علاقمند دیگران او رو موجه ببینن، همچنانی که علاقمند خودش رو توجیه بکنه. خب ما بناست ظرفیت پیدا بکنیم برای ملاقات خدا. تمام اخلاق برنامه ایست برای بزرگ شدن، وقت همه خوبی ها نوعی سعه در ذات معناشون وجود داره. اون وقت بد بودن رو میشه به کوچک شدن و محدود شدن ترجمه کرد، خوب بودن رو میشود در همه فضائل به بزرگ شدن ترجمه کرد، و در حقیقتش هم نگاه بکنید ببینید همینه. خوبی های ما خوبی های عبادی، باید توجه بکنی به خدای بزرگ. خوبی های اجتماعی، نوع دوستی، باید در قلب خودت کسان دیگر رو هم جا بدی، فقط خودتو دوست داشته باشی، یه لشکر تو قلبت جا بشن. هر خوبی رو شما نگاه بکنید ببینید، مثلا در زندگی شخصی صبر، صبر یعنی مدت زمان طولانی تری رو تحمل بکنی، یعنی بزرگ شدن. بزرگ شدن از زمانی میشه صبر. آخه این صبر چقدر جایگاه بزرگی داره. خب از این کلمه بزرگ شدن، ظرفیت یافتن به معنای سعه وجودی پیدا کردن و همه خوبی ها و بدی ها رو به این مفهوم ترجمه کردن بگذاریم. ما برای ملاقات خدا دو کار باید بکنیم، یک ظرفیت باید پیدا کنیم، دو تناسب باید پیدا کنیم. از بعد دیگری اگر بخوایم نگاه بکنیم باید تناسب پیدا کنیم. یه عبارتی هست من از قدیم تو ذهنمه، مثل اینکه ضرب المثل باشه به زبان عربی، شاید هم روایت باشه، البته روایت شبیهش رو من دیدم. هر جنسی به جنس خودش میل پیدا میکنه. درباره ارواح انسان ها هم امیرالمومنین چنین عبارتی رو دارن که میفرمان روح انسان ها جنود مجنده هستن، تناسب هایی بینشون هست، بعد ناتناسب اینها به سمت هم دیگه جذب میشن. خب در این دنیا ما دیگه از چراییش نمیخوایم صحبت بکنیم. کسی بخواد به ملاقات خدا بره و از این ملاقات، در این ملاقات دریافتی داشته باشه از خدا، دریافتش هرچی عمیق‌تر بخواد باشه، همونطوری که لازم ظرفیت داشته باشه لازم تناسب داشته باشه. نمیشه کسی تناسب نداشته باشه با خدا و خدا رو ملاقات کنه. تناسب ذاتی باید داشته باشه. تناسب ذاتی چجوری پدید میاد؟ منظورمون مشخصا از تناسب ذاتی چیه؟ تناسب ذاتی باید ببینیم اول ذات خداوند متعال چجوری تعریف میکنیم. خدا یه بار تو قرآن خودش رو تعریف کرده، همه جا خودش رو توصیف میکنه، یه جا خودش رو تعریف میکنه. حالا فرق بین تعریف و توصیف رو ما از نظر منطقی میدونیم، ولی اینجا منظور من از تعریف حتما تعریف جنس و فصلی نیست. بنده استشمام میکنم، یعنی من احساس میکنم خدا اینجا خودش رو بیشتر تعریف کرده تا توصیف. البته خدا در کلمه نمی گنجه، خدا در هیچ لفظی قابل بیان نیست. خدا جنس و فصل نداره با کلماتی که ما جای دیگری با این کلمات آشنا شدیم و اینجا بخوایم این کلمات رو مصداقیابی بکنیم. معلومه که بنده کلمه تعریف رو با مسامحه دارم ازش یاد میکنم، ولی اگر ما بخوایم با مسامحه با ملاحظاتی کلمه تعریف رو به کار ببریم در مورد خداوند متعال، باید این آیه قرآن رو جزو آیاتی بگیریم که کم هم هست، شاید نباشه آیه دیگری، مفهوم دیگری که تلاششون در جهت تعریف خدا بوده. می‌فرماید الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمینه. خدا نوره. همینجا من توجه شما رو جلب بکنم به اوج ملاقات با خدا در بهشت که بعد از سالیانی بعضا بعد از سالیانی صدای خدا رو هم شنیدن، غرق لذائذ بهشت هم هستن، میگن خدایا ما رو با خودت آشنا کن، صدای تو رو شنیدیم. بعد اونجا نوشته در روایت نور خدا تجلی میکنه بر اینها و اینها نور خدا رو میبینن. این آخرشه و بعد این آخر دیگه آخر نداره، ادامه پیدا میکنه. ولی آخرین نقطه‌ای که ما به خدا نزدیک میشیم، مواجه میشیم با نور خدا، که بعد اونجا عباراتی دارن اونجا اهل بهشت میگن فیقولون یا سیدنا حسبنا لذازت و منطقک، که قبلا شنیده بودن، برای ما کافیست لذت منطق تو، سخن تو، و نظر و الی نور وجهک، لا نرید و بهی بدلا ولا نبتغی بهی حولا، ما هیچ چیزی رو نمیخوایم دیگه جایگزینش بکنیم. آخرین نقطه‌ای که انسان محل اتصالش به خدا گفته شده است، این نور خداست دیگه. اونجا از کلمات دیگه استفاده نمیشه که ما با عدل خدا برخورد میکنیم در اوج، با رحمت خدا برخورد میکنیم، با حالا هر صفتی از اسماء حضرت حق. انگار در اون لحظه‌ای که بناس ما با خود خدا مواجه بشیم، در اوج اتصال و ارتباط، این نور خداست که ما میبینیم. الله نور السماوات والارض، خدا اساسا نور آسمان ها و زمین هم هست، خودش هم نوره. شاید بهترین تعبیری که در آیات و روایات نسبت به معرفی حقیقت خداوند متعال باشه، نوره. بعد خدا از نور خودش پیامبر اکرم رو می آفریند، از نور او اهل بیت را، از نور او عرش و لوح و کرسی و قلم را، از نور او کائنات رو، از کائنات همجوری همش از نور خدا هی تو مراتب مختلف کاسته میشه. ما نمیفهمیم نور یعنی چی، تو اندازه گیری های اصطلاحات این دنیایی ما هم قابل گنجایش نیست. ولی وقتی که ما میگیم که اخلاق یعنی متناسب شدن با خدا، یعنی این که ما نورانی باید بشیم، و این یه تعبیر ذوقی نیست، یک حقیقته. همجوری که در کلمه بزرگ شدن گفتیم که این یک تعبیر نیست، یک حقیقته، انسان باید واقعا وسعت پیدا بکنه. ما بخوایم نورانی بشیم باید چیکار کنیم؟ چیا کدورتزا هستن؟ چیا روح انسان رو مکدر میکنن؟ چیا روح انسان رو منور میکنن؟ این مفهوم نور رو بهش توجه کنیم. حالا عرض میکنم، ولی شما توجه داشته باشید، ما باید تناسب بینمون و خدا برقرار بشه. اگر تناسب برقرار بشه، اولش از او وحشت نمی کنیم، بعدش به او مشتاق میشیم. درجات اشتیاقمونم زیاد و کم میتونه باشه، و حدی که در بالاترین درجات اشتیاق واقعا چیز دیگه نمیبینیم، و خدا تمام کائنات رو میریزه جلوی پای تو، میگه بیا این قدرت برش دار، نگاه نمی کنه تا مکدر نشه، بی اعتنایی میکنه تا مکدر نشه. ما آفریده شدیم برای ملاقات خدا. ملاقات یه تعبیره، عرض کردم، نمیدونم اون حقیقت و همه رو منتقل میکنه یا نه، لفظش که منتقل نمیکنه. ما آماده شدیم برای بهره گرفتن از خدا. ما آماده باید بشویم و خلق شده این برای این که رابطه با خدا برقرار بکنیم. هر چیزی که بوی استقلال بدهد روح انسان را مکدر میکند. هر چیزی که طعم رابطه داشته باشد انسان را نورانی میکند. هر احساسی که بوی استقلال بدهد انسان رو مکدر میکنه. دوباره ما الان رسیدیم به یه مفهومی که اومده چکار میکنه؟ تمام حقایق خوب و بد عالم رو برای ما داره ترجمه میکنه، بازخوانی میکنه، باز تعریف میکنه. هر احساسی که ما رو در ربط محض قرار بده، در فضای ربط محض قرار بده، لطیف شده. هر احساسی که به نوعی به ما یا به دیگر اشیاء عالم استقلال بده مکدر میشه، ما مکدر میکنه ما رو، چون رابطه ما و خداست دیگه، عبد و معبود دیگه. رابطه ما و خدا رابطه خالق و مخلوقه. رابطه خالق و مخلوق هم که دیگه میدونید دیگه، یه لحظه عنایتش رو برداره ما نابود میشیم، میریم تو عالم عدم. یه لحظه ارادهش رو برداره، نه اراده بکنه معدوم بشیم، نیاز به اراده کردن نداره. لطف کرد یک بار اراده کرد، ما موجود شدیم، این اراده استمرار داره که هستیم. برداره، ماده، وجود ما وجود استقلالی نیستن. حتی مخواهی با این خدا مواجه بشیم، چجوری باید مواجه بشیم؟ در اوج تناسب، در اوج نورانیت. اوج نورانیت و تناسب یعنی جای خودت باشی، نرفته باشی جای دیگه. من امیدوارم خیلی تحمیلی نباشه کلماتی که کنار هم دیگه دارم میچینم، گزاره هایی که دارم مرتب میکنم، خیلی طبیعی باشه این ترتیب. خود شما روش تأمل بکنید. ما هنگام ملاقات خدا باید تناسب با خدا داشته باشیم. تناسب ما با خدا از حیث خودمونه. ما چون ربط محضیم، هرچه بر این ربط محض بودن تأکید بورزیم، هرچه بر این ربط محض بودن و مستقل نبودن، انتم الفقراء و الالله و الله و الغنی، فقر محض بودن نسبت به خداوند متعال، معرفت پیدا بکنیم، بپذیریم، لطیفتر میشیم، نور میشیم. ما میشیم نور، ما میشیم یه پارچه نور. خدا نوره، ما هم باید نورانی باشیم تا به خدا تناسب داشته باشیم. نورانی بودن در ما این است که یک ذره استقلال نبینیم. نورانی بودن در خدا این است که تمامش استقلال است، تمامش الله الصمد. من یه بار بشتر آقای بهجت نماز میخوندم، امسال الله الصمد چی گریه میکنه، چندین بار تکرار میکنه، مکرر. یه عنایتی داشت، نمیدونم چرا. البته دو روایت داریم که الله الصمد در آخر زمان فهمیده میشه، حالا انشاءالله ما آخر زمان رو درک کنیم. صمد شاید تعبیری که ما به عنوان استقلال میکنیم تعبیر نزدیکی باشه بهش. الله الصمد یه انحصاری درش هست که صمد نبودن ما رو داره نشون میده. ما به طور مطلق صمد نیستیم و خدا به طور مطلق صمد است. این سوره توحید صفاتی رو برای حضرت حق ذکر میکنه که اصلا انسان ها نمیتونن بهش متصف بشن. یه بار بخونید سوره توحید رو. مثل بقیه اوصاف حضرت حق نیست که شما هم میتونید بهش متصف بشید. حتی توصیه شده متخلق به اخلاق الهی بشید. رحمان، رحیم، کریم، رؤوف، علیم، بصیر، بالاخره اینا رو شما هم میتونید بردارید. حضرت خودمون. ولی قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان احد، هیچ کدومش مال ما نیست، محزن خداست. اومدن از امیر المومنین گله کنن پیش پیامبر اکرم، آقا خیلی ناراحت شدن. گلهشون این بود که میگفتن این علی ابن ابی طالب سوره دیگه بلد نیست غیر از قل هو الله تو نماز، همش سوره قل هو الله میخونه و سلام مصرف. آقا پرسیدن علی جانم چرا سوره قل هو الله میخونی؟ فرمود عرضه داشت من سوره قل هو الله رو خیلی دوست دارم، سوره توحید. پیامبر گرامی اسلام فرمود خدا هم تو رو خیلی دوست داره به دلیل اینکه سوره توحید رو خیلی دوست داری. سوره توحید ارزشش اینقدر بالاست که سه مرتبه بخونی کل قرآن رو خوندی. سوره عجیبیه، از سوره های عجیب قرآن، همینش عجیبه ولی عجایب خاصی داره، اثر و قدرت این سوره. ببینید عظمت این سوره، هیچ رد پایی از انسان نیست. به تعبیر نارسای من علیه انسانه، علیه انسان که نه علیه، یعنی شما میخوای خودخواهانه به انسان و مستقل نگاه بکنی این سوره داغونت میکنه. شما یلدی، شما یولدی، شما کفر داری، شما احد نیستی، شما صمد نیستی، اما و شما صمد نیستی. آیه بهجت نماز میخون، من دیده بودم سر الله صمد جورایی وای میسه، من نمیدونم برای چی. البته نور خدا و لطافتش به همینه که هست، صمده، مستقله. نور ما که بخوایم تناسب پیدا کنیم با خدا، این پیچ و مهره به هم بخورن، این موی و شانه به هم بخورن، بعدم استقلال مونه. یه ذره برای خودمون استقلال قائل نشیم. خب شما شروع کنید برای اینکه وجودتون نورانی بشه، از استقلال خودتون بگذرید. این یک اخلاق عرفانی میشه، بشه عیبی نداره. آدم برای قلع و قم کردن استقلال خودش از کجا آغاز میکنه؟ بگید چند تا طرح بگید ببینم. مثلا از کجا آغاز میکنه؟ چیکار کنیم استقلال خودمون رو در مقابل خداوند متعال از خودمون سلب کنیم؟ چیکار کنیم مثلا؟ چند تا بگید دیگه، پیشنهاد که زیاد به ذهنتون میرسه. دستورات خدا رو گوش کنیم. خدا انسان رو به بردگی میکشه با دستورات خودش. لطفم کرده دستور داده، دستورم نداده بود ما باید همه این کارا رو انجام میدادیم، ولی حالا برای این که ما رو به بردگی بکشه دستور داده. دستوراتش رو خوب اجرا کنید. باشه چشم، هرچی بیشتر دستور اجرا کنی کمتر خودتی. افرایت من اتخذ الهه و هوا، اله خودش رو هوای نفس قرار داده، از دلش حرف گوش میکنه. این آدم های مستقلی هستن. حالا استقلال درسته در یکی از شعارهای اساسی انقلاب و نظام ما اومد، استقلال آزادی، ولی اون استقلال در مقابل کفاره، خیلی کلمه منفوریه، خیلی حال آدم به هم میزنه. بوی نخوت و کدورت و سیاهی ازش استشمام میشه وقتی به این معنای اخلاقی و معنوی بخوای بگیریش. و خدا مدام داره ما رو روی این موضوع آزمایش میکنه، مدام. جابر بن عبدالله انصاری، خب جوون بود، صحابی پیغمبر بود، میرفتم در خونه پیغمبر رو زدم، آقا فرمود بله کیه؟ آقا فرمود کیه؟ گفتم که منم. معمولا اینجوری دیگه، آدم ها صدای خودشون رو با یه منم بلند میکنن که بفهمن که اینه. اسم خودشون رو که معرفی نمی کنن مگر اینکه نشناسه. فرد اون که آشناس میگه منم، من صداشو میشنوید. جابر بن عبدالله انصاری میفرماد رسول خدا فرمود منم منم منم. سه بار با حالت انگار تأثر و تأسف از این که انسان چقدر از ناحیه منم ضربه میخوره فرمودن منم، یعنی امان از این منم. انسان اگه بتونه خودشو حذف کنه که دیگه اصلا عالیه. تمام سیر یعنی نورانی شدن، کلیدی ترین حرف برای اینکه ملاک نورانی شدن و کدورت چیه، استقلاله. استقلال هم قول خدا. شما در این مسجد شریف سطل زباله ندارید؟ نه؟ اگه داشتید من تمام اخلاق غیر الهی رو می‌ریختم توی این سطل زباله. غرض این نیست تو مهربان بشوی، غرض این نیست تو عدالت داشته باشی، غرض این نیست تو کرم و بخشندگی داشته باشی، غرض این نیست تو اخلاق و ادب داشته باشی، غرض این نیست راست بگویی، غرض این نیست دروغ نگویی. غرض آن است که تو نورانی بشوی، یعنی استقلال نداشته باشی. این غرض اصلی است. این یعنی اون اخلاق الهی. عبد باشی. فضیلت یعنی عبد بودن. انما یتقبل الله من المتقین. خیلی مهمه. اینو باید به خودمون تلقین کنیم. حادث غلط به خودمون و افراد جامعه ندیم. رسماً فیلمسازهای ما میان چی میگن؟ میگه من خواستم یه پیام انسانی بدم. آجا خب تو خیلی بیجا کردی، واسه پیام انسانی بدی. تو خود دوزرده کردی؟ یعنی یه جور را بیدین کردن مردم شده. فکر میکنه مثلا چیکار کرده؟ از بس شما نرفتید یه حرفا رو بهشون بزنید. واسه چه پیام انسانی چی بدی؟ یعنی میگه بی خدا هم میشه ارزش من بود. ببینید در یه مقامی بله ها بی خدا هم میشه ارزش من بود. حسن و قبه ذاتی رو هم من انکار نمی کنم ها. ولی آخه مثلا عدالت داشته باش. عدالت مثلا چیش خوبه؟ چه دردی میخوره؟ صداقت چیش خوبه؟ عدالت تو رفتار اجتماعی، صداقت تو زندگی مثلا حالا فردی تره یه مقدار صداقت، اونم تو روابط اجتماعی خودشو نشون میده. نظم داشته باشی تو زندگی. خب برای چی حالا نظم داری؟ اینا فرعن، اصل یه چیز دیگه است. این دستورات باید تو رو از خودت تهی بکنن. این دستورات باید استقلال تو بگیرن. عدالت خوب است چون ظلم تجلی منیت انسان است. حالا طرف عدالت داره، منیت هم داره، شاهکار کرده دیگه، اصلا به غرض نرسید. و اصلا باید از همون اول معلوم بشه عدالت برای چی دنبالش میره. برای حذف خودش. من یه بار اینجا تو دانشگاه امام صادق که از جایگاه‌های بسیار نورانی است که در کشور ما وجود داره، در این تردید نکنید که بنده ارادت تام دارم. حالا ما هنوز پیر مرد نشدیم، آدم حسابی هم نیستیم، ولی به عنوان بچه انقلاب این تعبیر از زبان ما درشته. ولی یکی از آرزوها و امیدها و آرمانهای این انقلاب محیط مثل دانشگاه شما بوده. ما خواستم بگم یکی از امیدهای من است. من به امید دارم به دانشگاه شما. یه خوب این کلمه یکی از دوستانش سخنرانی میکرد، امتحان سخنوری بده، شبیه امام میگفت من خجالت میکشم از خودم وقتی خاطرات این رزمنده ها رو مرور میکنم. آه شما که باید بمیری خجالتی شده که اینو امام فرمود. حالا مثلا منم به جوان ها بگم منم امیدم به شما جوانان است. خب این کلمات مال اون موقعیت بالاست. ولی واقعا هر کی اسلام و انقلاب و نظام رو دوست داره دل می‌بنده. ولی در محیط شما محیطی است که میکروب هایی میتونن رشد کنن و شما باید از این ویروس ها مراقبت کنی آلوده نشه. این ویروس ها هم حتما در یک تنفس ساده به ریه‌های شریف شما منتقل میشه، باید بتونی مبارزه کنی باش، نابودش کنی، بلا تب میکنی. این ویروس چیه؟ این ویروس اینه که خوبی ها رو بدون هدف خوبی ها بگیری، عدالت رو بدون هدف عدالت بهش نگاه بکنی، معرفت رو بدون هدف معرفت بهش نگاه بکنی. بله اون آیه قرآن رو بخونید شما، انما یخشى الله من عباده العلماء. کی از خدا میترسه؟ عالم. یعنی نتیجه علم، اگر علم شما خشیت شما رو اضافه نکرد، بدونید علم شما داره منیت شما رو اضافه میکنه و این خیلی خطرناکه. من اومدم دانشگاه امام صادق درس بخونم، حوزه درس بخونم، بدتر بشم. اینکه خدا میبخشه، خدا رحم میکنه، اینا به جای خودش. ما یه بار تو حوزه صحبت میکردیم، رفقا گفتن اینجوری که شما میگید پس هیچی دیگه، لا یزیدهم الا خسارا، حوزه اومدن ما و بچه مذهبی شدن ما جز خسران بر ما اضافه نمیکنه. چون اونجا وقتش بود من مفصل تر صحبت کردم از این آفت و آسیب و تقریبا مسجل شد که هیچ کس از این آفت و آسیب در امان نیست. گفتم خب پس اینه دیگه. گفتم خب همینه. گفتم پس شما بچه های خوبی هستیم الان. گفتم به خاطر اینکه خدا این مدام میبخشه شما رو. خدا لطیف کریم رؤوف غفور. اهل بیت دست میگیرن و الا ما عالم میشیم خودمون رو حذف کنیم. میشه هم چیزی آدم عاقل، من عالم میشم که استقلال منیتم تقویت بشه، صاحب نظر شوم، دیگر بتوانم مستقلا نظر بدهم. اینا همش آفت ها و آسیب هایی است که مقدر میکنه روح انسان رو. نیت تحصیل علمتونه یه کاری کنید که تحصیل علمتون نورانیتون کنه، سیاهتون نکنه. حضرت امام فرمود علم حجاب اکبره، چون علم در روح انسان یه استقلالی رو ایجاد میکنه که استقلال هم یعنی سیاهی. بعد عبور کنید از اینجا. نور خداوند متعال به دل کیا می نشینه؟ کسانی که خودشون اهل نورن. چند تا جمله بگم و عرضم رو تمام کنم. یکی این که نیاز شما به نور پروردگار عالم و نیاز شما به نورانی بودن حیاتی ترین نیاز شماست، منتها باید این رو کشف کنید. راه کشفش اینه که یه مدتی مجبور کنید خودتون نورانی زندگی کنید. نیاز خودتو به نور میبینی، یک مدتی اجازه نده یک کدورت به دلت بنشینه. مراقبت باطنی بکنید رفقا، کدورت باطنی چجوری، کدورت چجوری در باطن انسان می نشینه؟ هر احساس، هر اقدامی که، هر رفتاری که، هر تفکری که، هر علاقه‌ای که بوی استقلال بده، همش در حالت آزمایشیم تو این زمینه. اصلا کدورت یعنی استقلال از حضرت حق، نور یعنی استقلال از غیر و وابستگی محض به حضرت حق. همه آزمایش ها فقط همین کار دارن میکنن با ما. این هم دوباره یکی از تعاریف عمومی همه فضائل و رذایل اخلاقی است و معنوی. نکته دیگر این که بعد از اینکه مدتی ممارست کردید، با نور زندگی کردید، اشتیاق به نور هم پیدا میکنید. نه تنها نیاز حیاتی خودتون خواهید دید، شوق هم پیدا میکنید به نور. وقت گرسنه و تشنه نور میشید، وقت تازه ارتباط آغاز میشه. این آغاز ارتباطه، آغاز ارتباط با حضرت حق اینه که آدم احساس آتش بکنه، احساس نیاز بکنه، احساس اشتیاق بکنه به نور. یکی از علمای تهران از دنیا رفت، پیر مردی بود، یه بار خدمتش رسیده بودم، میگفتش که من آقای رجب علی خیاط رو دیده بودم، داشت کنار من رد میشد، برگشت گفت چه وضعشه؟ قیافه رو برای من توضیح داد، ایشون هم برای من توضیح داد، ولی من الان نمیتونم بگم چون ترسیمش کلمات بدی رو باید به کار ببرم. بعد من خیلی ناراحت شدم، ایشون گفت یه فکری بکن، داشت میرفت گفت چیکار کردی؟ همین الان یه کاری کردی، چیکار کردی؟ میگفتم استغفار کردم. گفت خب این کار زیاد بکن، بهتر شدی همین الان. وقتی به تو میگن تو بدی، اینو بهت میگن، یه دفعه اون منت میریزه، زدن بوتو شکستن، شروع کنی به لطیف شدن. بعد استغفار بکنی، یعنی آویزون شدی، خدا ببخش، شدی ربط محض. آیا انسان در چیزی مثل استغفار ربط محض می شود؟ چقدر استغفار مهمه؟ استقلال آدم نداشته باشه. من یه ضربه، حالا ما کلاسمون کلاس کنفو کاراته نیست، حتما تو کلاس های کنفو و کاراته یه ضربه های مرگاور، ضربه های مهلک، ضربه های خیلی موثرتری، حتما باید فرق بکنه ضربه ها با هم. هر مشروعگری که با دیگر مشروعگر ها مساوی نیست. یه ضربه مهلک به شما نشون بدم برای استقلال، اونم این که یه وقت آدم میره در خونه خدا میگه خدایا من هیچی نیستم در مقابل تو، خالی بندی هم میکنه، خودش هم نمیفهمه، گریه هم میکنه، استغفار هم میکنه. بعد خدا برای این که نشون بده تو واقعا هیچی نیستی، تو رو در مقابل یه آدمی مثل خودت قرار میده، میگه ببین میخوای هیچی نباشی، مقابل علی من هیچی نباش. دفعه اونجا آدم گیر پاش کرد، معلوم میشه که نه، هنوز منش منه. بسیاری از کسانی که ضد ولد فقیه شما میدونید انگیزه روانیه، خودشون هم ایرادی نمیتونن بگیرن، ایرادی هم وجود نداره، روحشون کثیفه، نمیتون تحمل کنه، ذهنشون مدام کار میکنه یه چیزی علیه ولد فقیه درست بکنه، از کار میکنه مدام متفکر، عجب مسئله ها، چه مسئله ایه، من چگونه این را رد کنم؟ حالا رد نکنم، این مریضی، تا حالا اینا که شنیدی دلیل های عقلی بوده؟ آره لامصب ها دلیل های عقلی. خب اگه دلیل عقلی بودن چه میگی لامصب؟ خب بپذیر، نه نمیشود قبول کرد، نه نمیشود، روحش نمیکشه دیگه. بعضی ها هم ضد نور میشن، خدا نکنه، خدا نکنه، اینا مخلدین در عذابن، ضد نور میشن، نفرت از نور پیدا میکنه، نفرت از امیرالمومنین پیدا میکنه. اگه میاد پیش تو 50% باهات رفیق، 50% رفیق نیست، خودش هم که نمیفهمه، نمیتونه برای توضیح هم بده، تو هم متوجه نمیشه از رفتارش. اون 50% که باهات رفیقه به خاطر کدورت هایی که تو در تو هست، کدورتات برطرف بشه، اون میره گم میشه. یه نکته دیگه هم اضافه کنم، کم کم آدم نور رو تشخیص میده، زمان نورانی، مکان نورانی، افراد نورانی، حرف نورانی، تا تشخیص میده، نور اشیاء رو تشخیص میده. و این دیگه جزء حد اقل هایی است که خدا باید به انسان رحم بکنه، انسان این رو متوجه بشه. حالا برای نیازهای روزمرمون خیلی خوبه، حالا نور آدم ها رو متوجه بشه. انشاءالله از اهل بیت اسلام و طهارت نور بگیریم. همه اهل بیت نورن، ولی در میان ائمه هدا علیهم السلام سید الشهدا اجازه گرفت از خدا به دیدگان نابینای ما هم نور خود را رساند. نور امام حسین مثل لیزر از همه موانع عبور میکنه. اجازه گرفت که تو گودی قتلگاه که بود گفت خدای من حسینم، همه اونایی که باهات قرار گذاشته بودم اجرا کردم، حالا تو هم بیا و به خاطر حسینت یه سری قواعد ازش دست بردار. شفاعتش رو از لحظه آخر گودی قتلگاه شروع کرد. نور من بره در قلبهایی که هیچ نوری راه پیدا نمی کنه. خدا هم بگه تو اون لحظات چی بگه به حسین؟ باشه حسینم، باشه حرفی نیست، هر چی تو بگی. ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. حضرت آیت الله گلپایگانی رضوان خدا بر او باد برای یکی از علما خودش روزه خونده بوده، گفته بوده من برات روزه بخونم. این عالم بزرگوار روزه از آیت الله لزما گلپایگانی رو برای من نقل میکرد، میگفت اینجوری روزه میخون. میگفت میدونی ابا عبدالله الحسین در چه حالتی به شهادت رسید؟ در حالتی که صورت به سجده گذاشته بود به شهادت رسید و سر از بدنش جدا شد. میدونی در اون لحظه به خدا داشت چی میگفت؟ داشت میگفت خدایا من حسین تو هم، همه عهدی که با تو کرده بودم وفا کردم، تو هم عهد تو با من وفا کن، اجازه بده من شیعانم رو شفاعت کنم، نورم رو به قلبشون وارد کنم. و خدا به حسین اجازه داد و حسین به شهادت رسید. اینه از 1400 سال پیش عمیق‌ترین اثر رو امام حسین در دل ما میگذاره. آدم میره توی مجلس روزه امام حسین، این نور میخوره، بمباران میشه، ذرات نور همینجوری مدام ثابت میکنه. وقت بعضی از احمقها میگن آقا بیاییم برای دردهای خودمون گریه کنیم، هرچسی برای حسین گریه میکنی، حسین چه نیازی داره به دردهای تو؟ اصلا دقیقا برعکس میگه، آقا ما یه حسین گیر آوردیم که بتونیم براش گریه کنیم، برای خودمون گریه نکنیم، تو همینم موقع ما بگیری. تو عالم گیر نمیاد چیزی مثل حسین که بتونه ما رو از عالم خودمون در بیاره بیرون. یه دونه حسین میتونه ما رو این کار بکنه. تو برعکسش میگه به ما. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، احساس استقلال ما رو بدون بلا از ما بگیر، احساس وابستگی به خودت رو با معرفت و معنویت به ما عنایت بفرما، در فرج آقامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.